میفتیم که برویم پارک. اما از صبح دارم فکر میکنم که آن صدای آشنا صدای چه کسی بود. به نگار نمیگویم، چون اگر بگویم دیگر ولکن نیست و انقدر سوال میکند که اعصابم را میریزد به هم. به سر کوچه که میرسیم عده‌ای جمع شدند.
دعوا شده؟
نمیدونم، خیلی جمع شدن.
آره خیلی، چه خبره؟
جلوتر می رویم. صحبت از ببوست. این بار چه کارش کرده اند خدا می داند. یکی از بچه های محل من را می بیند.
چی شده عبدالله؟
ببو دخل امیر میوه فروش آورده.
ببو؟
آره.
چطوری؟ چرا؟
امیر هی سر به سرش میذاشت تا یهو وحشی شد. یه لحظه که حواسش به ببو نبود، ببو آساسه از پشتش سر رفت و ترازو رو کوبید تو مخ امیر.
خیلی بابا.
پسر نمیدونی چه خونی اومده. اینا ببین چه خونی ریخته.
خب تقصیر خودش بود. ببو که کاری به کار کسی نداشت.
میدونم. همین نیم ساعت پیش که داشتی میرفتی خونه دیدم که داری با امیر سر ببو بحث میکنی. منم چند بار گفته بودم بهش که سر و سرش نذاره، گوش نکرد. اینم عاقبتش.
خب حالا چی شد؟ ببو کجا رفت؟
امیر که بیوش شد افتاد زمین، بردنش بیمارستان، ببو هم الفرار.
دست نگار را میگیرم و راهمان را میرویم.
امیر میوه فروش زده تو سر ببو؟
نگار تو که خودت الان اینجا بودی وقتی این پسر داشت تعریف میکرد. پس چرا گیج میزنی؟
یه سوال کردم ها، ببین چی جوری جواب میدی؟
نه خیر، امیر ببو رو نزده، ببو امیر رو زده، با ترازو زده تو سرش.
من که باور نمی کنم، این بچه که آزارش به کسی نمی رسید. تو چرا با امیر بحث کردی؟ به میوه فروش محلم گیر میدی؟ هزار بار نگفتم با مردم بحث نکن.
حرفی نمیزنم. تازه خوب است جر و بحثم با آن دو دختر را برایش تعریف نمی کنم، وگرنه کفری می شود حسابی. آن وقت است که پارک رفتن را مثل خوردن زهرمار برایم تلخ کند. را می افتیم به سمت پارک. هم خوشحالم هم ناراحت. خوشحالم از اینکه ببو از خودش حرکتی نشان داده و ناراحت از همین حرکتش که باعث این اتفاق شده. اگر بلایی سر امیر بیاید چه؟ اگر شکایت کند چه؟ با خونی که روی زمین ریخته بود میشد حدس زد که ضربه خیلی محکم بوده. همه فکرم این است که به سر ببو چه میآید. وارد پارک میشویم. نگار مثل بچه ها میگوید
دی 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 من چیپس، من پفک، من بستنی.
به سمت بوفه پارک میرویم. برایش هرچی میخواهد میخرم. با ولع انگار که سالهاست چیزی نخورده پفک میخورد. من هم میخورم.
چه خبر از مدرسه؟
مثل همیشه. تو چه خبر؟ امروز مزاحمی که نداشتی ها؟ تلفن تو خاموش کردی؟
خاموش نکردم، ولی کسی هم زنگ نزد. به تو زنگ زد؟
زنگ زد ولی ترسوندمش دیگه زنگ نزد.
چی گفتی که ترسی؟
گفتم اگه بازم زنگ بزنی رد شمارتو میگیرم، شکایت میکنم ازت.
خب این کار بکن، چرا دست دست میکنی؟
ولکن بابا، حوصله دادگاه این حرف رو ندارم. بعدشم حالا صبر کن ببینیم بازم زنگ میزنه یا نه. الکی که نمیشه شکایت کرد.
هر چند که این حرف رو به نگار میزنم، اما دلم میخواهد که خودم پیگیر باشم تا ببینم به چه نتیجه میرسم. چیزی نیست که به همین راحتی از کنارش بگذرم، به خصوص که یک صدای آشنا رو هم شنیدم. جلوتر دختر و پسری شاید 20 ساله دست در دست هم آرام آرام از جلوی من رد می شوند.
به مامانم گفتم که با هم دوستیم، عکست هم نشونش دادم.
چرا این کارو کردی؟ مادرت چی گفت؟
هیچی، گفت حالا ببینم قسمت چیه.
چند متر پایین تر دختر و پسر روبروی هم ایستادند و معلوم است که با هم بحث می کنند.
چی شد؟ اینا که با هم خوب بودن.
میتونم حدس بزنم پسره از اینکه دختره با مادرش موضوع رو در جریان گذاشته ناراحته.
وا، چرا؟
برای اینکه پسرها تو این سن به فکر ازدواج نیستن، به فکر داشتن دوست دختر هستن که باش وقت بگذرونن و خوش باشن.
عجب روانشناس مقتدری، چقدر قاطع حرف میزنید استاد. تو همین دو کلام اینا این همه چیز فهمیدی؟
ببخشید، این نظر من بود، فقط نظر بود همین. غلط کردم، ببخشید.
دختر از پارک می رود بیرون و پسر راه رفته را باز می گردد و دوباره از جلوی ما رد می شود که پسر دیگری از پشت شمشادها بیرون می آید و به همون پسر اولی می گوید
چی شد؟ چرا دعواتون شد؟
ول کن، دختر دیوونه است. فکر کرده من به فکر عروسی ام. اسکل.
ای بابا، ردش نمی کردی، خوب چیزی بود.
این نشد یکی دیگه. چیزی که زیاد دختر مثل پشگل ریخته تو همین پارک.
از ما دور می شوند و می روند. نگار مات و مبهوت نگاه هم می کند.
نوستاد، انگار چیزایی بلدی ها.
بلد نیستم، فقط یک کمی توجه می کنم نگار همین. حالا می دونی چی میشه؟
نه.
همین دختری که الان قهر کرد میره خونه میشینه کل زندگیشو مینویسه و از پسرایی که دخترها رو مثل پشکل میبینن مینویسه و پست میکنه نامشو برای مجله شما.
ای خدا، ای خدا، من از دست این دیوونه راحت کن. تو هم که فقط منتظری اتفاقی بیفته و از مجله ما ایراد بگیری. گیر نده تو رو خدا.
باز تو اینو گفتی.
خب حالا بیا بریم نمایشگاه پارک. شنیدم از بچهای عکاسی چند تا کار گذاشتن برای نمایش.
می رویم به سالن نمایش عکس ها. اولین عکس تصویر پیرمردی است که کاپشن پوسیده‌ای به تن دارد و زیر باران مشرمایی به سرش کشیده. از حالت ایستادنش معلوم است که می لرزد. دومین عکس تصویر یک مادر است کنار خیابان که دختری 10-11 ساله بیرمق و با چشمان خمار سرش را روی پای او گذاشته و مادر دستش را دراز کرده به سوی آبران. سومین عکس تصویر کودکی است که یک بسته فال به دست دارد و انگشت اشاره دست دیگر را کرده در دهانش و زل زده به لنز دوربین. چهارمین عکس تصویر مردی است که کنار خیابان به پشت افتاده و از زردی چهره و پول خردهایی که دورش ریخته می شود حد زد که مرده باشد. محو عکس ها شدم که ناگهان تنم می خورد به کسی و سری می گویم ببخشید، معذرت می خواهم. به چهرش نگاه نمی کنم. از کنارش رد می شدم.
اگر معذرت نخواهیم باز دوستت دارم.
چشمهای نگار گرد شده و من بر می گردم سمت صدا. نگاهش می کنم. چشمانم را تنگ می کنم و در یک لحظه هر دو به سمت هم می آییم و همدیگر را در آغوش می کشیم. باورم نمی شود. رفیق موقشنگم که بعد از 2 سال می بینمش انقدر کچل شده باشد که در نگاه اول نشناسمش. نگار لبخند بر لب ایستاده و نگاهمان می کند. نگار و سروش را به هم معرفی می کنم. می رویم و می نشینیم در کافه و شربت آلبالو سفارش می دهیم.
خب رفیق عزیز، چه حال چه خبر؟ رفتی قاطی مرغا و ما رو فراموش کردی؟
سروش، من رفتم قاطی مرغا و شما رو فراموش کردم؟ تو چرا منو فراموش کردی؟ ها؟ راستی چرا این ریختی شدی؟ پس که اون موهای دختر کشت؟
طوفان همه رو با خودش برد.
چه خبر از درست؟ تموم شد یا نه؟
خوندم و فوق لیسانسم گرفتم.
آفرین به تو، چه پشتکاری، از منم رفتی بالاتر.
چه فایده؟
چرا باید مایوس؟ تو که الان باید خیلی فعال باشی.
دلت خوشه، مدرکم رو گرفتم و بیکارم. نه جایی استخدامم میکنن، نه اجازه فعالیت به خودم میدن. چند تا نمایشنامه دارم، نه اجازه دادن چاپش کنم، نه اجازه دادن نمایش بدم. اینم حالا روز ما. منم که فقط باب میل خودم مینویسم و کار میکنم، پس محکومم به بیکاری.
پس خرج و مخارج چی؟ از کجا میخوری؟
این یه رازه، یه راز بزرگ.
انقدر بزرگ که نتونی به منم بگی؟
شاید حضور من باعث شده آقا سروش راحت نباشن.
نه خانم، این حرفا نیست. حالا که اینطور فکر کردی باید براتون بگم که از دستم دلخور نشید، اما قول بدید که جای درز نکنه.
قول میدین، بگو.
با یکی از رفیقام کار میکنم، تو کوچه و خیابون.
تو کوچه و خیابون؟ چه کاری مثلا؟
مطربی و خوانندگی و مداحی. یه روز دوستم میشه آکاردئون زن و من میشم کور عینکی کاسه به دست. از خیابون ولیعصر میریم بالا و پایین. اگه جشن و مراسمی باشه صورتمو سیاه میکنم و آواز میخونم. اگر مراسم عزایی باشه تیپ مشکی میزنم و باز با حالتی که شناخته نشم تو کوچه و خیابون نوحه و روزه میخونم.
ای بابا جوک نگو.
باور کن جوک نیست، عین واقعیته.
حرف مفت میزنی، چرت میگی.
هر تو که دوست داری فکر کن.
حالا قبول که این کارو کردی، مگه چقدر درآمد داره سروش؟ به کجات میرسه؟
اگه قول بدی که رقیبم نشی، باید بگم که در ماه حداقل دو برابر حقوق تو که معلم هستی درآمد دارم.
نگار بی هیچ حرف و حرکتی نگاهمان میکند و شاید مثل من فکر میکند که همه این حرفا رو در خواب میشنود. سگرمه هایم در هم است و از شدت عصبانیت نفسم را تون تون از بینیم دم و بازدم میکنم. سروش متوجه عصبانیت من میشود و ادامه میدهد.
گفتم که اون طورا هم که فکر میکنی بد نیست.
لطف کن هیچی نگو سروش، هیچی نگو.
آرمان،
یادم است که میگفتی تو زندگی مهم اینه که به بن‌بست نخوری. همیشه باید یا راهی پیدا کرد یا راهی ساخت. امروز اگر این بن‌بست جلوی من هست، اینطوری ازشون فرار میکنم.
عجب راه فرار جالبی. خب به نظرت به جایی میرسی؟
دارم میرسم. از درآمد همین کار پول جمع کردم و دارم میرم فرانسه. غربیا با تمام بی احساسیشون تو زندگی و سرد بودن روابطشون تا دلت بخواد برای هنر احساس دارن و ارزش قائلن. میرم اونجا. مهم اینه که من هنرمو یه جایی خرج کنم. حالا چه اینجا چه فرانسه.
چند لحظه است که به هیچ حرفی نشسته ایم. سروش شربت آلبالویش را یک نفس سر می کشد و بعد از جایش بلند می شود.
من رو ببخشید، با کسی قرار دارم، باید برم. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. امیدوارم بازم همدیگر رو ببینیم.
ببین وقت کردی زنگ بزن، بازم با هم باشیم. اگرم به این زودی ها رفتنی شدی بی خبر نرو، باشه؟ خداحافظی می کند و می رود. نگار هم دستم را می گیرد و از روی صندلی بلندم می کند. حرفم نمی آید. نگار هم می داند و سعی می کند به حرفم بیاورد.
باور نمی کنم. چرا باید این آدم ها این کار را بکنن؟
جوابش را نمی دهم. جوابی هم ندارم که بدهم. قدم زنان می رویم وسط پارک. مجسمه بوفاله سنگی وسط پارک گذاشتند.
واو، من خیلی اینو دوست دارم. نگاه کن، یه تیکه است. چطور اینو درست کردن؟
نمیدونم، اما مجسمه جالبیه.
عجب، بالاخره یه چیزی پیدا شد که نه تنها گیر ندادی بلکه تعریفم کردی. تازه گفتی که نمیدونم، این خیلی جالبه.
خب نمیدونم دیگه، این جرمه؟
نه، ولی تا به حال چیزی از تو نپرسیدم که بگی نمیدونم.
آها، پس دونستن جرمه.
وای، بازم دیوونه شدی. خب حالا این دوست شما این حال و زاشه به من چه؟ چرا به من اخم میکنی؟ مثلا اومدیم پارک خوش باشی، بعد بنده باید فقط اخم جنابالی رو نگاه کنم.
دستی روی مجسمه بوفالو میکشد و انگار از صافی سنگ لذت میبرد. پسرکی که مجسمه را دیده به مادرش میگوید:
مامانی، من میخوام سوار شم.
این که برای سوار شدن نیست، برای دیدن گذاشتن اینجا.
ولی من میخوام.
عزیزم، من جون ندارم بلندت کنم.
ببخشید خانم، اگه اجازه بدید من بلندش میکنم که سوار شد. قبول میکند و بچه رو از زمین بلند میکنم و سوار مجسمه میشود. پسرک خودش را روی مجسمه تکان میدهد و میگوید:
اوه جون، پیتیکو پیتیکو پیتیکو، مامان ببینم سوار شدم، پیتیکو پیتیکو.
دارم میبینم، آفرین پسرم.
به پسر بچه حسودی هم میشود. ای کاش هم سن او بودم و من هم پیتیکو پیتیکو میکردم. می رفتم در قالب زورو یا مرد عنکبوتی یا شاید هم بتمن و سوپرمن و خودم را قدرتمندی می دیدم که هر کاری می تواند بکند. ای کاش همه چیز مثل اصرار همین بچه برای سوار شدن راحت بود.
باید به این خونه سوپش بیا پایین. الان برنامه همه پورنگ شروع میشه
ها. با خودم می گویم اما الان که وقت برنامه عمو پورنگ نیست. عجب مادر دروغگویی. دروغ گفتن خیانت به بچه نیست؟ بچه سر تکان می دهد و من می آورمش پایین. نگار به پسرک نگاه می کند و لپش را می کشد. مادرش تشکر می کند و می روند. لبخند نگار از شیرین زبانی بچه محو نشده. میگم نگار، دوست داری بچه تو پول مپولی مثل این داشته باشی؟
من که دوست دارم، تو قبول نمی کنی.
خب اول مادر بودن رو تمرین کن بعد.
آره، تا پاشم.
چیه؟ خب بلند بگو منم بشنوم. برای کی حرف میزنی؟
با خودم حرف میزنم. فضولی که سوال میکنی؟ ببین بالا بری پایین بری، من تو مغز پسیه رو میخوام.
چه ربطی داشت؟ ما داشتیم درباره بچه حرف میزدیم.
بابا الان فقط درباره مانتو مغز پسته‌ای حرف میزنیم.
من که پول ندارم.
حالا بریم قیمتشو بپرسیم. به خدا اگه نیای برمیگردم عقب عقب راه میرم.
اصرار کودکانه نگار اینطوری است. هر وقت که چیزی را میخواهد و من مخالفت میکنم عقب عقب راه میرود که توجه دیگران را جلب کند و میداند که من از این جلب توجه بیزارم. میخوای ببینی که منم بلدم اذیتت کنم؟
چیکار میکنی مثلا؟
میپرم و سوار و بوفاله سنگی میشوم و طوری که همه بشنون داد میزنم پیتکو پیتکو من زورو شدم، همه نگاه کنید من زورو شدم.
خدایا بیا پایین خجالت بکش، چیکار میکنی؟
چند جوان که دورتر از ما ایستادند میخندند و یکیشون میگوید خوش به حالت زورو. نگار می آید و دستم را می کشد. از بوفاله سنگی پایین می آیم. خنده اش گرفته. مشتی به بازویم می زند و می گوید
پس حالا نگاه کن.
عقب عقب راه می رود و باز همه نگاه من می کنند و می خندند.
آقا قرصای شما چه رنگیه؟ یکی دو تام بدیم به ما مردیم از این افسردگی.
نگار که حواسش می رود به دختر پایش پیچ می خورد و می افتد زمین. می روم طرفش. به پشت افتاده. خیال بلند شدن هم ندارد. دستم را دراز می کنم طرفش و می گویم نگار پاشو خجالت بکش.
نمی خوام، بلند نمی شم.
ببین می خوام برم مانتو رو قیمت کنم، نمی آی؟ پاشو دیگه، دستتو بده من.
ای جانم دیدی بازم تسلیم شدی؟
دستم را گرفته و یک قدم جلوتر من را به دنبال خودش می کشد. چهار پلیس از کنارمان می دوند به سمت مرکز پارک و چند جوان که تا آن زمان بی هراس نشسته بودند پا می گذارند به فرار. دو تا از جوانها را می گیرند. دو پلیس هم دنبال بقیه می روند. هر دو جوان را دستبند می زنند. به سمت خروجی پارک می روند. یکی از جوانها می گوید به خدا من کاری نکردم، من کاری نیستم. یکی از پلیس‌ها بسته‌های کوچکی را از جیب پسر در می‌آورد و می‌گیرد جلوی چشمش و داد می‌زند اشتباه گرفتم، من اشتباه گرفتم. بعد یک پس گردنی و یک لگد حواله‌اش می‌کند و می‌روند. از پارک بیرون می‌آییم و قدم زنان می‌رویم تا میدان. به پاساژ مانتو فروش‌ها می‌رسیم و نگار مانتوی مغز پسته‌ای را نشانم می‌دهد و می‌گوید:
"آلمانا خودشه، همینه."
ببین نگار، اگه گرون باشه خودت باید پولشو بدی. از الان گفته باشم. داخل مغازه می رویم. از فروشنده قیمت مانتو را می پرسم. وقتی قیمت را می گوید خود نگار متوجه می شود که این مبلغ برای ما خیلی گران است. از فروشنده تشکر می کنیم و می رویم بیرون. رو می کنم به نگار که به زمین نگاه می کند و حرفی نمی زند. هیچ حرفی نمی زند. خیلی دماغ شده است. نمیدونم چرا باید خریدن یا نخریدن یک مانتو اینقدر در خلق و خوی نگار تأثیر بگذارد. نزدیک خانه که میرسیم ماشین های پلیس و یک آمبولانس کوچه را غرق کردند. مردم جمع شدند، آن هم جلوی در آپارتمان ما. فکر میکنم شاید دنبال بابو آمده باشند، اما نه، این همه پلیس که برای گرفتن بابو نمیآیند. تازه بابو که بچه محل ما نیست. با گام های بلندتر نزدیک میشویم. پلیسی من از عبورمان میشود. رو میکنم به یکی از مامورها و میگویم
ببخشید جناب سروان، ما اهالی این ساختمان هستیم، اتفاقی افتاده؟
شما طبقه چندم ساکنید؟
طبقه سوم.
پس آقای شاهی رو میشناسید؟
بله بله، همسایه روبروی ماست. اتفاقی افتاده؟
متاسفانه آقای شاهی به قتل رسیده.
چه؟ قتل؟ وای من که بالا نمیام.
محکم بازوی من را میگیرد و میلرزد. بعد سست میشود و روی پله مینشیند. حالش بد شده. زن همسایه طبقه پایین زیر بغلش رو میگیرد و میبردش به سمت واحد خودش.
امیدوارم شما حالتون بد نشه. شما باید به ما کمک کنید.
چه کمکی میتونم بکنم؟
فقط خون سرد باشید و همراه من بیاید.
به طبقه سوم میرسیم. ترسیدم، اما باید خودم رو کنترل کنم. جلوی در واحد آقای شاهی میایستم. سروان اسم من رو میپرسد و وارد میشود. خانه شلوغ است. لحظاتی بعد سروان بیرون میآید.
بیاید تو. جناب سرگرد میخواد شما رو ببینه.
لرزان قدم برمیدارم. وارد میشوم. وسط حال آقای شاهی که پارچه رویش کشیدند افتاده و خون روی سرامیک تا 2 متر دورتر از خودش هم جاده باز کرده. یک کاغذ روی جسد گذاشتند و رویش نوشته شده 1 و شماره های دیگری که دور تا دور جسد گذاشتند. آب دهانم را به سختی قورت می دهم. احساس سنگینی می کنم. مرگ شاهی برایم باور کردنی نیست. یکی از پلیس‌ها هنوز از اجسام داخل خانه عکس می‌گیرد و 2 نفر مشغول برداشتن اثر انگشت هستند.
شما همسایه روبرو هستید آقای پاکروان؟
بله، من و همسرم. چرا می‌گویم من و همسرم؟ شاید برای این است که بهش بفهمانم من سرم در زندگی خودم است. سرگرد با کت و شلوار مشکی که هیچ نشان ترس و اضطراب در چهرش نمایان نیست و حتی دیدنش دل آدم را قرص می کند، این سوال را می کند و جواب می شنود. چشمهای ریزش در میان پلک های گوشتالود و پف کرده جذاب است. صورتش تراشیده و صاف است و آدم از دیدنش لذت می برد.
بفرمایید بنشینید.
روبروی هم می نشینیم. چند برگه‌ای در دست دارد که می دانم برای آقای شاهی است. پشت رویش را نگاه می کند.
چقدر آقای شاهی را می شناختید؟ البته منظورم هم از نظر مدت زمان هم از نظر شخصیتی.
من از 1 سال قبل از زمان ازدواج با همسرم همین واحد بودیم. از همون زمانم آقای شاهی را می شناختم. اونم یه چند ماهی زودتر از ما اومده بود اینجا. البته ما مستأجر هستیم، ولی تا جایی که میدونم این خونه مال خود آقای شاهی بود.
خب بفرمایید که چطور با آقای شاهی آشنا شدید و چه ارتباطی داشتید؟
آشنایی؟ خب همسایه بودیم. اولین بار که دیدمش روزی بود که جهاز همسرم آوردیم. مرد مهربونی بود. در خونه رو زد و گفت که برامون چای درست کرده و از ما خواست برای سرخ چای به خونش بریم. از همون روزم کم و بیش با هم ارتباط داشتیم. همین.
ببخشید، میتونم بپرسم شغل شما چیه؟
معلم هستم.
خب آقای پاکروان، این توضیحات منو به جایی نمیرسونه. شما که بیشتر از هر کس دیگه‌ای با آقای شاهی در ارتباط بودید، باید بیشتر اون رو بشناسید. پس لطف کنید بیشتر بگید.
تمام چیزهایی را که بین من و آقای شاهی رد و بدل شده بود برایشان تعریف میکنم. آن بنده خدا که مرده و من هم که یک شنونده بیشتر نبودم.
میتونم بپرسم که شما موقع وقوع قتل کجا بودین؟
چه ساعتی بوده؟
2 تا 3 ساعت پیش.
از این سوالش خوشم نمیآید. این سوال معمولا وقتی پرسیده میشود که خودت هم مظنون باشی. با همسرم تو پارک بودیم.
پارک؟ شما همیشه با همسرتون به پارک میرین؟
خب هر وقت که لازم باشه.
کی از منزل خارج شدید و موقع خروج متوجه چیزی شدید یا نه؟
ما 6 رفتیم بیرون و هیچ چیزی هم ندیدیم.
آقای شاهی با کسی اختلاف داشت؟ شما از چیزی خبر دارید که بتونه به ما کمک کنه؟
آقای شاهی با کسی ارتباط نداشت که اختلافی داشته باشه. در واقع هیچ کسی رو نداشت. در گذشته 1 زن و بچه داشته که مردن. همین. نه آشنایی، نه فامیلی، هیچی.
تو صحبتاتون گفتید که شاهی وبلاگ نویسی میکرد. لطف کنید وبلاگش رو نشون بدید. با کامپیوتر خودش. روشن؟
به سمت کامپیوتر میرویم. از جسد شاهی میترسم. راستی چرا ما از مرده ها می ترسیم؟ مگر نه اینکه روح از قالب آنها رفته و دیگر حرکت نمی کنند. شاید فکر می کنیم که روح بر می گردد و مرده زنده می شود.
جناب سروان، اینجا سرانگشتا برداشته شده؟ اگه تموم شده ما کار داریم.
بله قربان، تموم شده.
می نشینم روی صندلی و وبلاگ شاهی را نشانش می دهم. بلند می شوم و او می نشیند. سرسری نگاهی به مطالب می کند. بعد نگاهی به من می کند و می گوید:
در حال حاضر با شما کاری ندارم. می تونید برید. خیلی ممنون از همکاریتون. در ضمن شما حق خارج شدن از شهر رو ندارید. شماره تماستونم بدید به جناب سروان.
ببخشید قربان، این قسمت اثر انگشت منم هست. مشکلی برام پیش نمیاد؟
اگه کاری نکردید از چیزی نترسید، هرچند که اثر انگشتتون اینجام باشه.
ببخشید که سوال میکنم، اما کی خبر داده؟
برای شما چه فرقی میکنه؟
میخوام بدونم، فقط همین. چون ما و آقای شاهی طبقه آخر هستیم و کسی دیگه تو طبقه ما رفت آمد نمیکنه.
برای ما مشخص نیست. شما مگر در این رابطه به چیزی رسیدین، ما رو خبردار کنید.
کارتی از جیبش در می آورد و می گیرد سمت من. نگاهم به جسد است. رو می کنم به سرگرد و می گویم: ببخشید، می تونم جسد رو ببینم؟
برای چی؟
می خوام برای آخرین بار صورتش رو ببینم. البته اگه اشکالی نداره.
شما اجازه ندارید جسد رو ببینید. ولی فقط جهت اطلاع عرض کنم که صورتی باقی نمونده که شما بخواید ببینید. گلوله از پشت سر شلیک شده و صورتو از جلو متلاشی کرده. خیلی صحنه جالبی نیست.
از تو خالی می شوم. انگار هیچ چیزی در وجودم نیست. انگار قلبم از کار افتاده. یاد این جمله شاهی می افتم که می گفت: مرگ را مثل کسی بدانید که از پشت سر کلتی به دست دارد و هر وقت که دلش بخواهد می چکاند در مغزتان.